مراقبت میکنن و هم از آینده ایشان که همو درس خواندن و کنکور و ایتیب مسائل است.
بله خب در روز پرستار هستیم و همچنان شب چله.
بله.
اما در بخش جوانگشت ما صحبت‌هایی داشتیم با یکی از حالا پرستار میشه گفت، دکتر هم بهشان میشه گفت، خانم نجیبه غلامی که خیلی از شنونده‌های ما با ایشان آشنا هستند.
بله.
و در فضاهای مجازی خیلی ایشان شناخته شده هستند با کاری که انجام دادن. میشنویم صحبت‌های ایشان را در بخش جوانگشت که خودشان خود معرفی میکنن و صحبت‌های دیگه ای کم دارن.
دقت، حرکت، برو
بخم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام، بنده نجیبه غلامی هستم، دانشجوی سال آخر پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد. تقریبا یک سال شاهد روزهای سختی بودیم. کادر درمان در این یک سال حتی خستگی را هم خسته کرده است. خستگی ها فقط خستگی جسمی نیست. خستگی روحی، شیفت های اضافه به دلیل کمبود نیروی کار، دوری از عزیزانمان، دوری از کودک شیرخواری که منتظر مادرش هست، از طفل خردسالی که منتظر پدر پرستارش هست، از یک ماه ندیدن های خانواده و کار کردن پشت سر هم در بیمارستان، از تحمل آن هزمت ها و ماسک ها به طور 24 ساعته، از شب بیداری ها و پاسخگو بودن به نیازهای بیمار، از همه که بگذریم دغدغه و استراب از دست دادن جان هر مریض، آبی است که هر بار یک سوی زندگی ما را با خودش می‌برد. چطور می‌توانیم با کادر درمان و پرستارانمان کمک کنیم؟ با چند کار ساده و راحت که جز نفع ضرری برای ما ندارد. با رعایت پروتکل بهداشتی، زدن ماسک و عدم تجمع و دور همیهای بیمورد. نمونهش هم همین دور همیهای شب یلداست که ضرورتی ندارد. باز هم تشکر میکنم از توجه شما و باز هم از صمیم قلب روز پرستار رو خدمت دوستان پرستارم در افغانستان، در ایران و کشورهای دیگه تبریک عرض میکنم. از آسمان پرسیدم پرستار کیست؟ گفت وسیع‌تر از من است. از کوه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت مقاوم‌تر از من است. از آینه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت پاک‌تر از من است. از آب پرسیدم پرستار کیست؟ گفت زلال‌تر از من است. از مادر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت مهربان‌تر از من است. از پیامبر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت از تمام یارانم به من نزدیک‌تر است. از خودش پرسیدم پرستار کیست؟ گفت خادم خدا.
بله خیلی تشکر میکنیم از این دوست عزیزمان در بخش جوانگشت.
بله که صحبتهای خوبی داشتن.
بله و خدا قوت میگیم به همه پرستارای عزیز و از مردم عزیز و مهربان هم میخواییم که رعایت کنن دیگه.
لطفا.
بله حالی چی امشب
خواهش میکنیم تو رو خدا رعایت کنیم.
از برای خدا بخاطر امی آقای محمدی رعایت کنیم.
بخاطر خودتان رعایت کنیم.
بله در بخش پایانی لطفا با ما همراه باشید.
گلانه
می گفت یکی از کسایی که خیلی از دستم دعذیت هست خودم هستم. خنده کردم و گفتم چطور؟ گفت ببی بخاطر بعضی از چیزا من چقدر خود عذاب میتونم. مثلا ایلوی را تشویش دارم، تشویش دارم که فردا چی خواد شد چی نخواد شد. بعضی وقتا از خودم بد میه، رفاقت اکت خود اعلام میکنم، میگم برو تو میدانی و کارت دیگه مرا غرض نیست. گفتم به نظر من بجه ای که تنبیه کنی خودت، خودت تشویق کن. بعضی وقتا هم حالش پرسان کو، یعنی حال خودته. و این سخن حضرت علی علیه السلام برش خوانده. نفس خود را به عبادت تشویق کن و این کار را با ملاتفت انجام بده و همیشه نشاط و شادابی آن را حفظ نما. در موقع خستگی بغیر از عبادتهای واجب چیزی بران تحمیل نکن.
خیلی خیلی تشکر میکنیم که امروز در کنار ما بودین و ما را در برنامه روی موج جوانی همراهی کردین. لطفاً گپای پرستارا را امروز شنیدین و حال روزش خودتان دیدین که چطور هستن و چقدر زحمت میکشن.
بله.
باز هم از برنامه روی موج جوانی یک خدا قوت خیلی خیلی بزرگ برشان میگیم. امیدواریم که همیشه سالم و سلامت باشن.
انشالله.
و شما هم لطفاً ماسک و از دوفونی دست ها را فراموش نکنین. تا فردا که در کنار شما عزیزان خواهیم بود، خداوند یار و نگهدارتان.
در خانه های خودتان و با اعضای خانواده خودتان شب چله خوبی داشته باشین. خداحافظ.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مجاهدت‌های پرستاران در روزهای کرونا آنها را عزیزتر از همیشه کرد. محکومیت حمله تروریستی صبح امروز در کابل از سوی رئیس جمهوری افغانستان. و بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در محکومیت اقدام برخی از کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم ضد مقامات ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی پرستار را فرشته رحمت بیمار خواندند و گفتند که پرستاران عزیز در دوران کرونایی و در شرایط بسیار دشوارتر و پر اضطرابتر از شرایط معمولی کار بزرگی را به ثبت رساندند و صحنه ها و فعالیت هایی را به نمایش گذاشتند که حقیقتا اعجاب انگیز است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در سخنان زنده و تلویزیونی و مناسبت میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستار گفتند:
روز پرستار رو که مزین و مشرف به نام حضرت زینب کبری سلام الله علیها است، به همه پرستاران عزیز و به گروه پرستاری تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خداوند متعال توفیقات خودش رو شامل حال همه شماها بکنه و نیکروزی و خوش عاقبتی و سعادت دنیا و آخرت رو نصیب شما پرستاران عزیز و گروه های پرستاری بکنه. لازم میدانم به خانواده های گرامی و عزیزی که در این حوادث کرونا عزیزان خودشون رو که پرستار بودند از دست دادند تسلیت عرض بکنم و برای اون درگذشتگان فداکار و مجاهد از خداوند متعال طلب علو درجات کنم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به نقش پرستار در بهبود جسمی و آرامش روحی بیمار افزودند:
پرستار فرشته رحمت بیمار است. این یک تعبیر واقعی است، به هیچ وجه مبالغه آمیز نیست. هم با جسم بیمار سر و کار دارد، هم با روح بیمار. در مورد جسم بیمار، پرستار در واقع شریک و همکار و مددکار پزشک است. بخش مهمی از کار بهبودی جسمی بیمار رو پرستار انجام میده. این در مورد جسم مریض. در مورد ارتباط با روح مریض، پرستار در واقع غمگسار و نوازشگر و آرامش بخش مریض. این نقش بسیار مهمی است. پرستاران هم با به جسم بیمار کمک میکنند و به بودی او رو سرعت میبخشند و امکان پذیر میکنند در مواردی، و هم اینکه جان او رو، روح او رو، اعصاب او رو آرامش میبخشند، با یک لبخند، با یک حرف گرم، با یک حرکت مهربانانه احساس خوبی رو در بیمار به وجود میارند و در روح او اثر میگذارند.
ایشان با اشاره به سخت‌تر و پراضطراب‌تر شدن کار پرستاران در دوران کرونا به دلیل احتمال ابتلا و خطر واگیری گفتند که مجاهدتی که پرستاران در این مدت انجام دادند آنها را در چشم مردم عزیزتر و شرافتمندتر از همیشه کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود به وظایف و تکالیف مسئولان در قبال زحمات و از خودگذشتگی های پرستاران پرداختند و افزودند: استخدام پرستاران از کارهای ضروری و خیلی خوب است که باید با جدیت دنبال شود تا وضع پرستاران به گونه باشد که با خیال راحت به کار خود بپردازند و خانواده های آنها هم نسبت به وضعیت آنها خاطر جمع باشند. تحولات افغانستان. رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که حملات تروریستی بر اهداف و تأسیسات غیر نظامی روند صلح جاری و فرصتها و امید مردم را آسیب می زند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به حمله تروریستی صبح امروز در خبرنامه به نقل از اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور نوشت: این حمله و سایر حملات در افغانستان را محکوم می کند. در این خبرنامه آمده است که اشرف غنی ضمن محکوم نمودن شدید حملات تروریستی و انفجارات اخیر در کابل، بلخ، ننگرهار، هلمند و سمنگان گفت که طالبان از جنگ نامشروعش بر ضد مردم افغانستان و آسیب رسانیدن به تأسیسات عامل منفعت دست بردارند و خواست مردم، حکومت و جامعه بین المللی را برای آتش‌بس دائمی و صلح پایدار بپذیرند. رئیس جمهوری افغانستان گفته که اگر طالبان و سایر گروه‌های تروریستی از تداوم جنگ و افغان‌کشی دست بر ندارند، نزد خداوند بزرگ و ملت افغانستان پاسخگوی اعمال شنیعشان خواهند بود. صبح امروز در یک حمله تروریستی در ناحیه پنجم شهر کابل 9 تن جان باختند و بیش از 15 تن دیگر نیز زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش عالمی خبرنگار ما در کابل.
کابل پایتخت افغانستان در روزهای اخیر شاهد افزایش بمبگذاری ها، انفجار ها، به ویژه انفجار ماین های کنار جاده ای هست. امروز چهارراه سپین کلید در مربوطات خوشحال خان مینه از حوزه پنجم امنیت شهر کابل در غرب پایتخت شاهد چنین رویدادی بود. به گفته وزارت امور داخلی افغانستان در این رویداد که هدف آن خان محمد وردک عضو مجلس افغانستان و یکی از تاجران ملی این کشور هست بوده است. مقام های امنیتی در کابل پایتخت افغانستان تایید می کنند که در این رویداد دست کم 9 غیر نظامی کشته شدند و 20 تن دیگر به شمول خود آقای خان محمد وردک هم زخم برداشتند. طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان تاکید کرد که تمامی قربانیان این رویداد افراد غیر نظامی هستند و او یک بار دیگر به دنبال موضع‌گیری های تند در برابر گروه های تروریستی و ویژه طالبان تاکید کرد که دشمنان مردم افغانستان به دنبال راه اندازی چنین حملاتی هستند تا فضای رعب و وحشت را هرچه بیشتر در جامعه دامن بزنند و گسترده کنند. در عین زمان این حمله واکنش هایی را هم به دنبال داشت. به طور مثال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که همکنون در باکو پایتخت آذربایجان حضور دارد با صدور بیانیه این حمله را محکوم کرد و خاطر نشان ساخت که راه اندازی چنین حملاتی نمیتواند بر اراده مردم و دولت افغانستان در راستای آوردن صلحی پایدار در این کشور خلل و یا خدشه ای وارد کند. ناگفته نباید گذاشت که تاکنون هیچ فرد و یا هم گروه تروریستی مسئولیت انفجار سنگین و مهیب امروز در کابل را به دوش نگرفته، اما وزارت امور داخلی افغانستان برخلاف گزارش های ابتدایی که حاکی از منفجر شدن یک ماین مغناطیسی بوده، خاطر نشان ساخت که این انفجار برخواسته از یک رویداد حمله با موتر بم بوده. زیرا گفته می شود که این موتر بم گزارش شده در مسیر این عضو مجلس نمایندگان افغانستان پارک شده بوده و با رسیدن او به این نقطه منفجر شده.
سید محمد امین عالمی بود، خبرنگار ما در کابل. بر اثر وقوع انفجار در ولایت ننگرهار هم 3 نیروی پلیس کشته و زخمی شدند. همکار دیگر آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
انفجار ماین کنار جاده بالای موتور پلیس در شهر جلال آباد 3 کشته و مجروح پلیس را بر جای گذاشت. انفجار حوالی ساعت 2:30 قبل از ظهر در عقب دفتر کار والی ننگرهار بر یک موتور پلیس صورت گرفت. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید ماین از قبل در مسیر موتور پلیس در مربوطات ناحیه اول شهر جلال آباد گذاشته شده بود که در نتیجه انفجار آن یک تن از پلیس کشته و 2 تن دیگر زخم برداشت. سخنگوی والی ننگرهار گفت مجروحین به شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد انتقال داده شده است. در این حال فرید خان سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار گفته است که در این رویداد یک پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشته است. تا وکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر سخنگوی والی ننگرهار میگوید نیروهای ویژه اداره امنیت ملی در مربوطات ناحیه 9 شهر جلال آباد 6 تن را به اتهام عضویت در گروه داعش بازداشت نموده است. وی افزود افراد بازداشت شده تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته است. در این اواخر نیروهای ویژه اداره امنیت ملی در عملیات شبانگاهی در مناطق مختلف ولایت ننگرهار تعداد زیادی از افراد گروه داعش را بازداشت نموده که تعداد از افراد بلندرتبه این گروه نیز در بین بازداشت شدگان می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
طالبان اعلام کرد که این گروه برای برگزاری مذاکرات با دولت افغانستان در خاک این کشور تمایل دارد، اما در حال حاضر اعتماد لازم برای انتقال محل مذاکرات وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره تاکید دولت افغانستان برای انتقال محل مذاکرات به داخل این کشور گفت که تعیین محل مذاکرات از صلاحیت‌های تیم‌های مذاکره کننده است. سخنگوی طالبان افسود در حال حاضر سران این گروه داخل افغانستان مسئول نیستند و در صورت ناکامی مذاکرات تضمینی برای حفاظت از جان اعضای مذاکره کننده طالبان نیز وجود ندارد. مجاهد گفت با این حال بعید نیست که در آینده مذاکرات در داخل افغانستان ادامه یافته و توافقات کلیدی در خاک این کشور صورت گیرد. سخنگوی طالبان همچنین درباره سفر هیئت سیاسی این گروه به اسلام آباد با اشاره به اینکه این سفر هرگز استقلال طالبان را زیر سوال نمی‌برد مدعی شد که زیرا مواضع این گروه بر روی آموزه‌های اسلامی و خواست مردم بنا شده است. سخنگوی طالبان درباره درخواست‌ها برای تامین آتش‌بس فوری و جامع در افغانستان از گفت که این مسئله یکی از موضوعات اصلی مذاکرات صلح است و در نتیجه گفتگوها به دست می‌آید. در حالی که دولت ترامپ در آستانه خروج از قصر سفید قرار دارد، نماینده ویژه آمریکا از دولت افغانستان و طالبان خواست تا هر چه زودتر به یک توافق سیاسی برسند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با اشاره به سطح بالای خشونت‌ها گفت هدف آنهایی که این گونه حملات را اجازه و انجام می‌دهند ایجاد نفاق است. خلیلزاد افسود از تمام طرفان می‌خواهد که خشونت را کاهش داده و سریعاً به سوی تامین آتش‌بس گام بردارند و با حمایت بین‌المللی باید در تمام افغانستان به خطرات مواد منفجر نشده و بمب‌ها رسیدگی شود. اظهارات خلیلزاد در شرایطی است که برخی کارشناسان می‌گویند امکان مذاکرات بین‌الافغانی در داخل خاک افغانستان در شرایط کنونی ممکن نیست. دولت افغانستان اخیراً تأکید کرده که بهتر است دور بعدی مذاکرات در داخل خاک این کشور صورت گیرد که البته طالبان این پیشنهاد را رد کرده است. دولت افغانستان و طالبان در بیانیه مشترک اعلام کردند روند مذاکرات به دلیل نیاز به مشورت بیشتر درباره دستور کار مذاکرات تا 16 ماه جدی به تعویق افتاده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران اقدام برخی از کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم ضد مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در نشست علنی امروز مجلس با صدور بیانیه اعلام کردند پارلمان اروپا که امروز در مخالفت با اعدام و حمایت از مجرمان ضد امنیت ملی ایران قطعنامه صادر میکند همان نهادی است که در مقابل ترور ناجوانمردانه دانشمند بیگناه ایران سکوت کرد. در این بیانیه آمده است که نمایندگان پارلمان اروپا به جای حمایت از مجرمان، حمایت بی‌شرمانه کشورهای غربی از صهیونیست‌ها، تروریست‌ها، دیکتاتورهای کودک‌کش را کنار نهاده و از استانداردهای دوگانه دست بردارند. در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران آمده است که افرادی که هدفمند از دسترسی کودکان معصوم و بیمار ایرانی به دارو جلوگیری می‌کنند و قاتل ده‌ها کودک بیمار ایرانی هستند، صلاحیت ادعای دفاع از حقوق بشر را ندارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند در حالی که مقامات رژیم تروریست و جنایتکار صهیونیست به انجام ترورها در ایران اذعان کردند، مقامات و نمایندگان پارلمان اروپایی یا به خاطر سرسپردگی یا ترس از صهیونیست‌ها هرگز جرأت انتقاد از آن جنایتکاران را ندارند. به گزارش ایرنا، نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه ایران را به آنچه نقض حقوق بشر خوانده شده است متهم کردند. قانونگذاران اروپایی در این قطعنامه از اعدام روح الله زم انتقاد کردند. روح الله زم از سرشاخه های رسانه‌ای دشمن و جنگ روانی ضد نظام جمهوری اسلامی ایران به جرم جاسوسی، لو دادن تحرکات فرماندهان ارشد نظامی به ویژه سردار شهید قاسم سلیمانی، همکاری با آمریکا در تشدید تحریم‌ها ضد ایران و آموزش روش‌های شورش خشونت‌آمیز صبح شنبه هفته گذشته به دار مجازات آویخته شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی مجاهدت‌های پرستاران در روزهای کرونا آنها را عزیزتر از همیشه کرد. محکومیت حمله تروریستی صبح امروز در کابل از سوی رئیس جمهوری افغانستان. و بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در محکومیت اقدام برخی از کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم ضد مقامات ایران. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری با شما خواهیم بود. رئیس جمهوری افغانستان در فرمان جدید والیهای این کشور را از داشتن سخنگو منع کرد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این فرمان را از طریق شورای امنیت ملی این کشور به ارگانهای محلی ارسال کرده است. اشرف غنی همچنین فرمان عزل سخنگوی والی تخار را به دلیل اطلاع رسانی تلفات غیر نظامیان در حمله هوایی ارتش افغانستان صادر کرده است. گزارش را بشنوید از آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
سخنگویان والیان در ولایت افغانستان دیگر نمیتواند معلومات را به رسانه ها شریک بسازند. در نامه ای که از دفتر مشاورت شورای امنیت ملی افغانستان به اداره مستقل ارگان های محلی فرستاده شده و یک کپی آن به رسانه ها رسیده است، آمده است که سخنگوی والی تخار در شمال افغانستان در خصوص یک حمله هوایی که به قول این نامه بالای مرکز گروه طالبان صورت گرفته بود و تعدادی از طالبان در آن کشته و مجروح شده بود، اما سخنگوی والی تخار در ماه میزان در ارائه معلومات به رسانه ها کشته شدگان و مجروحین این رویداد را افراد ملکی عنوان کرده بود. در این نامه همچنان آمده است که در نتیجه پیگیری دفتر شورای امنیت در این رویداد مشخص شد که کشته شدگان افراد ملکی نه بلکه مخالفان دولت بودند. در نامه آمده است که گزارش این رویداد به رئیس جمهور افغانستان فرستاده شد و بعد از آن که رئیس جمهور این گزارش را مطالعه نمود، هدایت صادر نمود که سخنگوی والی تخار از سمتش برکنار و بعد از این در ولایت افغانستان هیچ کس به عنوان سخنگوی وجود نداشته باشد و والیان مکلف با ارائه معلومات و شریک ساختن معلومات به رسانه ها هستند. همچنان اداره مستقل ارگان های محلی نامه به ولایت های افغانستان فرستاده است که بعد از این سخنگویان ولایت نمی توانند با رسانه ها تماس داشته باشند، اما در پیشبرد امورات مربوط به اطلاع رسانی در دفتر کار والی مصروف کار شده می توانند. این هدایت رئیس جمهور افغانستان با واکنش های مختلف نهادهای مدنی و نهادهای حقوق از ژورنالیستان و رسانه ها روبرو شده است. این نهادها همچنان گفته است که در این عصر که افغانستان دارد با سوی دموکراسی و آزادی بیان گام بر می دارد، محدودیت‌های در اطلاع رسانی مشکلات را بر رسانه ها به وجود خواهد آورد. تا وکنون دفتر کمیسیون دسترسی به معلومات در خصوص این نامه و هدایت رئیس جمهور افغانستان به رسانه ها معلومات ارائه نکرده، اما ژورنالیستانی که در ولایت های افغانستان با رسانه ها کار میکنند شکایت دارند که آنها نمیتوانند برای هر موضوع نزد والی رفته و با آسانی با والی ملاقات و گفتگو بکنند. ژورنالیستان میگوید که رئیس جمهور افغانستان باید این هدایت خود را دوباره بگیرد و اجازه بدهد که سخنگویان والیان که تسهیلات را بر رسانه ها به وجود آورده بود دوباره به کارشان ادامه بدهد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
یک فعال سیاسی افغان گفت به نظر نمی رسد که طالبان آتش بس را بپذیرند. محمد حسن جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان در گفتگو با خبرنگار ما در کابل با اشاره به درخواست سازمان ملل برای کاهش خشونت در افغانستان گفت تا زمانی که حامیان طالبان فشارهای لازم را به این گروه برای پذیرش آتش بس وارد نکنند به نظر نمی رسد طالبان حملات خود را کاهش دهند. مشروع این گفتگو را بشنوید.
محترم جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، سازمان ملل متحد خواهان آتش بس و کاهش خشونت ها در افغانستان شده. فکر میکنین که به این خواست سازمان ملل متحد تمکین شوه؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. خواسته که سازمان ملل به نیابت از مردم افغانستان انجام داده به یک اقدام شایسته است و ما از او استقبال میکنیم و یه رو به دیده قدر نگاه میکنیم. منتها ما فکر نکنیم که اونهایی که طالبان را ساپورت میکنن، اونها را حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن تا اونها به این باور نرسند، مثل کشور مشخصا پاکستان و بعضی کشورهای دیگر منطقه از جمله بعضی کشورهای عرب، تا به این باور نرسند. من فکر نکنم که طالبان چنین اراده ای داشته باشه که آتش بس قبول بکنه، ولی در مجموع باید به جایی که به طالب ها و به تروریست ها و به اینها بگیم، سازمان ملل باید بیشتر روی پاکستانی ها فشار بیاره که در واقع مشکلات را برای مردم افغانستان ایجاد کرده. و ما این اقدام سازمان ملل با حسن نیت از او استقبال میکنیم و یک اقدام خوب میدانیم. امیدوار هستیم که چنین قضایای اتفاق بیفته که مردم افغانستان اگر در صلح و ثبات زندگی بکنه، قطعا صلح و ثبات برای منطقه و در مجموع خیلی از کشورها خواهد بود. لذا طالبا اراده برای صلح نداره. شما میبینید که در پشت میز مذاکره اینها علاوه بر اینکه مذاکره میکنن، دولت انعطاف‌پذیری زیادی به خرج داده و هزاران زندانی اینها را آزاد کردن و اونا توقع داره که حتی 7000 زندانی دیگه شنم آزاد کنه بعد از اونا بشینم. چی دایی داره که چنین چیزی میگه؟ باید ما امیدوار هستیم که دولت با تدبر و تعقل و تفکر کار بکنه و به هیچ وجه یک زندانی طالبان آزاد نکنه. اگر خواسته های دولت را پذیرفتن، خواسته های مردم افغانستان را پذیرفتن، در میز مذاکره در داخل افغانستان آمدن و قطعا از او پروسه همه حمایت خواهد کرد و دولت افغانستان، مردم افغانستان، احزاب و جریان ها هم حمایت کرد خواهد کرد. حزب رفاه ملی افغانستان بارها تاکید روی این مطلب داشت که مذاکره اگر صورت میگیره در داخل افغانستان صورت بگیره، در همون مناطقی که خود طالب ها ادعا میکنن که در دست اونها هستن. ما در همونجا میریم مذاکره میکنیم با اینها، هیچ مشکلی نداریم. لذا روی از این جهت است هزینه های اضافی و گزافره که بعضی کشورهای دیگه انجام میتر و او نیاز نیست، ضرورت هم نیست و در پشت درهای بسته بعضی مطالبه هایی هست که معاملات میشه که قطعا ملت افغانستان هم از اون ناراض است، دولت افغانستان هم از اون ناراض است، مردم افغانستان، احزاب و جریان ها هم ناراض است. ما اقداماتی رو که آقای خلیلزاد انجام داد در رابطه با پروسه صلح، یک اقدامات بی‌شرمانه، یک اقدامات یک جانبه و در واقع صرفا به خاطر مسائل انتخاباتی که آقای ترامپ می‌خواستن این اقدام انجام داد. و این من فکر کنم الان هم سپری شده، امریکایی ها هم دنبال این نیستن. تا این دولت آقای ترامپ باشه صلح و ثبات هم نمیایه، مذاکرات هم صورت نمیگیره. امیدوار هستیم که دولت آینده امریکا بتواند با واقعیت ها خودش وفق بده، با شرایط افغانستان وفق بده و بیش از این نگذارن که مردم افغانستان قربانی تروریسم شوه، قربانی منافع دیگرها شوه. لذا روی از این جهت است طالب ها اگر خودشون متعلق به افغانستان میدانند، البته من های اونهایی که از چچن هستن، تروریست هایی که با اونها هستن، من های اونهایی که از انگوش هستن، من های اونهایی که از پاکستان هستن، از دیگر کشورها هستن، از کشورهای عربی هستن با طالب ها، من های اونهایی که اگر متعلق به افغانستان هستن، بیاین در افغانستان صلح مذاکره بکنن، ما از او استقبال میکنیم. در غیر از صورت این خواب امارات دیدن، خواب دولت موقت دیدن، اینا خیال هستن و اینها را مردم افغانستان نمیپذیرن به هیچ وجه و ولی را قبول هم ندارن. مردم افغانستان هرگز دیگه تن به امارات خودخوانده طالبان نخواهد داد و اونها ادعاهای بی‌جهت میکنن و مردم افغانستان هرگز، جامعه جهانی هم به این باور باید رسیده باشه که طالب ها امتحانشون پس دادن برای مردم. شما دیدین که اونها القاعده رو در افغانستان آوردن، اسامه رو در افغانستان آوردن، اونها هیچ وقت آب شورش اونها به اون عمو طرف بر میگرده. لذا هیچ وقت اونها انگیزه برای صلح و مذاکره نداره مگر اینکه یک شرایطی پیش بیاید که اونها در تنگنا قرار بگیرن.
آقای جعفری، شما فکر میکنین که حکومت آینده آمریکا در روند سال با افغانها کمک بکنه و صلح در کشور برقرار شود؟
حالا زود است که ما از این مطلب بگوییم. امریکایی ها متاسفانه در منطقه که آمدن، در کشورها که آمدن، در هر جایی بودن، یک چی جمهوری خواه ها، چی دموکرات ها، متاسفانه یک ذهنیت خوبی ایجاد نکردن. شما دیدین که حتی آقای باراک اوباما که دموکرات بود، خود اونها گفتن، اما حرف را زدن که ما با طالب ها مذاکره ای نداریم، صلح نمی کنیم، باید دولت افغانستان بشینه. ولی جمهوری خواه را دیدین چی، آقای ترام را دیدین چی افتضاح به بار آورد به خاطر عکس سلفی گرفتن. مایک پامپیو به شرمانه پهلوی یک طالبی که دستش تا مرفق به خون مردم افغانستان آغشته است با اون عکس سلفی میگیره، و این یعنی چی؟ یعنی نهایت عجز و ناتوانی امریکا را میرسانه. امریکایی ها با تحریم های ظالمانه علیه کشورهای اسلامی مثل ایران، مثل ترکیه و بعضی کشورهای دیگر، عراق و سوریه و بعضی کشورهای دیگر، در واقع خباستش نشان داد. امیدوار هستیم که دولت مردان بعدی امریکا که میایه این رویه را در پیش نگیره، حیثیت هم خودشان حفظ بکنن که حداقل به عنوان، البته امریکا چیزی برای گفتن فعلا نداره، امریکا در واقع یک نوع تروریسم، فعلا دولت موجودش یک نوع تروریسم دولتی است. شما دیدین که آقای ترامپ سردار سلیمانی یکی از شخصیت های بسیار مهم نظامی ایران را رسما ترور کرد و با دستور مستقیم آقای ترامپ صورت گرفت، و این اقدام که ما در سالگرد او قرار داریم و این اقدام به شرمانه امریکا نشان داد که در واقع نمیشه روی حرفهای امریکایی ها حساب کرد. ما امیدوار هستیم که دولت آقای بایدن که میایه با تعقل فکر بکنه، حداقل منافع مردم افغانستان، منافع منطقه، منافع کشورهای دیگر هم در نظر بگیره و در راستای صلح و ثباتی که دنیا میخواه به اون طرف اگر حرکت بکنه، به نفع اونها هم خواهد بود، به نفع مردم افغانستان، دولت افغانستان هم خواهد بود.
عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. دعوت میکنم مجله دوم خبری را هم بشنوید. شب یلدا یکی از سنت‌های قدیمی مردم افغانستان است. مراسم شب چله یا شب یلدا یکی از رسوم قدیم مردم افغانستان است. علاوه بر برپایی مراسم رسمی از سوی مجامع فرهنگی و رادیو و تلویزیون افغانستان، مردم نیز کم و بیش این شب طولانی را با هم نشینی ها و کنار هم بودن می گذرانند. مردم افغانستان از سالهای دور این شب را با آداب و رسوم خاصی گرامی می دارند. آنها معتقدند که در شب چله عمر سیاهی به پایان می رسد و روزهای دراز همراه با نور و روشنی با چیرگی بر ظلمت و تاریکی از راه می رسند. حافظ خانی، شاهنامه خانی، قصه گویی، دیدار با بزرگان، بردن هدیه دامادها برای نو عروسشان به عنوان یلدایی و شب نشینی از جمله مراسم فارسی زبانان افغانستانی در این شب است. افغانها این شب را با خوردن میوه های تازه مانند تربوز، انار و میوه های خشک جشن می گیرند. نقل است که اگر کسی در شب چله تربوز مصرف کند، از گرمی تابستان در امان می ماند و تشنه نمی شود. خب، در خصوص آیین و رسم و رسوم مردم افغانستان در شب چله، همکنون ارتباط ما برقرار شده با آقای عزیز زاهد، خبرنگار ما در جنوب افغانستان. آقای زاهد سلام بر شما، وقتتون بخیر. خب، گزارش شما رو میشنویم از شب چله، طولانیش ترین شب سال.
علیکم سلام، وقتی شما شنوندگان محترم بخیر باشه و خدا کنه روزهای خوب پیشرو باشه برای همه افغان ها. اما در مورد مراسم شب یلدا و این شب در جنوب افغانستان و به ویژه در قندهار، باید گفت با آنکه یکی از میوه های مشهور این شب که بر سفره همه مردم در سراسر دنیا که این شب را جشن میگیرد، خصوصا در افغانستان، میوه و یا یکی از اجزای مهم دسترخوانشان انار هستند و قندهار، نام انار و قندهار با هم گره خورده است و قندهار است که به سراسر افغانستان این میوه بترسد. اما بدبختانه باید قبول کنیم که عوامل مختلف و خصوصا بزرگترین عاملش فقر، ناداری، جنگ، انفجار و انتحار و بمباران و این گونه جشنهای دیرینه مردم افغانستان را به حاشیه بردن و خصوصا مردم جنوب افغانستان و بالاخص شهروندان قندهار به علت تحولات و بدبختی های اخیر بسیار این مراسم کمرنگ شده است و همه خصوصا در فکر امنیت هستند و به این فکر هستند که اعضای خانواده شب یک جا بدون این که یک حادثه بزرگ زندگی آنان را تهدید کند و یا در کدام کمین و انفجار و انتحار و حمله و جنگ گیر نماند و همه اعضا به هم جمع شوند. این بزرگترین جشن آنان و خوشحالی آنان هستند به جای این که به مراسم دیرینه‌شان بروند. البته این به این معنا نیستند که اینجا اصلا این مراسم نیست یا مردم شب یلدا را از یاد بردن. هنوز هم خانواده ها هستند که این سنت دیرینه این سرزمین به یاد دارن و جشن میگیرند، خصوصا موسم انار هستند. انار هم این سال در قندهار بسیار خوب بوده و ارزان بودن. هنوز هم در این روزها برای آمادگی این روز علاوه از این که از بازار به شکل زیاد انار گرفته شد و کاربارش خوب رونق گرفت، آمادگی های دیگر هم برای این روز گرفته شده.
تشکر آقای زاهد. خب خیلی از کشورها در این روزها به خاطر بیماری کرونا محدودیت هایی را ایجاد کردن، از جمله جمهوری اسلامی ایران، و شب یلدا را محدود کرده و گفته که فقط خانواده ها دور هم باشند و تجمع زیاد نکنند از طرف فامیل اطراف. در افغانستان چگونه است این محدودیت ها؟ آیا هشدارهای لازم به مردم افغانستان داده شده که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا این تدابیر آیا از طرف دولت افغانستان اتخاذ شده و هشدارهای لازم به مردم افغانستان داده شده؟
هشدارها داده شده اما هشدارهای لازم نه خیر. اینجا مقامات محلی هم تقریبا زیاد این مسئله را جدی نگرفته. سال اوایل سال گذشته وقتی که موضوع کرونا جدی بوده و در موج اول از این بیماری در افغانستان فیصدی قابل ملاحظه یا فیصدی بزرگی از مردم افغانستان خصوصا در قندهار و در جنوب این بیماری را پشت سر گذاشتن، یعنی این مریضی را غیر کردن و خانواده ها یا اعضای بسیار کم این جامعه هستند که هنوز هم آماده این باشه، استعداد داشته باشه که دوباره مبتلا شوند. با اینکه صحت عامه قندهار هم برخی سفارش ها هستند و در برخی ادارات از نگاه رسمیات محدودیت ها هستند، اما در زندگی عادی و وقتی که از رسمیات بیرون میرود و مردم آزادی دست باز داشته باشند، در اونجا اصلا هیچ محدودیتی نیست و زندگی به شکل بسیار بسیار عادی و نرمال پیش میرود و این محدودیت ها که باید مراعات میشود و رعایت میشود در اینجا رعایت نمیشود. از نگاه این که کرونا هستن این شب مهم کمرنگ باشن، خیر این طور نیست، بلکه اینا به عوامل دیگر کمرنگی هستن و بدبختانه باید قبول کنیم که سفارش های صحی و بهداشتی در اینجا بسیار بسیار کم در نظر گرفته شده است، اما بیماری تا جای موجود هست و مشکلات با مردم با بار آورده.
بسیار تشکر آقای زاهد. ما هم آرزو میکنیم که به ایام خوبی را داشته باشین و انشالله که مردم افغانستان هم آینده روشن داشته باشن. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. به همین
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. نمایشگاه سیتروس در ولایت ننگرهار برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما، در این نمایشگاه که از سوی اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار برگزار شده، 45 نوع مختلف تولیدات سیتروس به نمایش گذاشته شده است. ضیاءالحق امرخیل، والی ننگرهار، در هنگام افتتاح این نمایشگاه گفت در ولایت ننگرهار در 6800 جریب زمین باغ‌های سیتروس ساخته شده که در سال روان 11000 تن سیتروس تولید شده که ارزش مجموعی آن مبلغ 429 میلیون افغانی می شود. والی ننگرهار از زمینداران خواست تا سرمایه‌شان را با ساختن باغ‌های سیتروس به مصرف برساند و عایدی بیشتر را از این به دست بیاورد. در ادامه گزارشی را هم از همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان و شهر مزار شریف تقدیمتان میکنیم. پیرامون پیشرفت 70% پروژه آبرسانی به شهر مزار شریف بشنوید.
مسئول ریاست آبرسانی زون شمال افغانستان از پیشرفت بیش از 70% پروژه آبرسانی شهر مزار شریف به ارزش بیش از 250 میلیون افغانی خبر داد. سردار ولی ملکزی، رئیس آبرسانی و کانالیزاسیون زون شمال افغانستان که در برنامه تنظیم ماستر پلان یا برنامه جامع کانالیزاسیون برای ولایت بلخ در جمع خبرنگاران صحبت میکرد، کمبود آب شرب در این ولایت و نبود کانالیزاسیون برای هدایت فاضلاب را از مشکلات مهم باشندگان ولایت بلخ ذکر کرد. ملکزی با اشاره به کمبود آب آشامیدنی صحی در ولایت بلخ از روی دست بودن احداث یک پروژه بزرگ آبرسانی به ارزش بیش از 250 میلیون افغانی برای باشندگان این ولایت به ویژه شهروندان شهر مزار شریف خبر داد و گفت:
شهر مزار شریف وقت است که از لحاظ آب شرب و مشکلات گوناگون مواجه هستند. با ارزش 258 میلیون افغانی یک پروژه بزرگی که پروژه تحت نام پروژه تختپل، پروژه انتقالی آب تختپل به شهر مزار شریف است که فعلا خوشبختانه کار فعلا جریان داره. تا 77% کارشان پیش رفته که انشالله به تکمیل کارشان 50% شهر مزار شریف تحت سیستم جدید آورده میتونیم.
وی افزود که این پروژه آبرسانی تا 6 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. رئیس اداره آبرسانی و کانالیزاسیون در زون شمال افغانستان همچنان یادآور گردید که قرار است در سالهای آینده در فاز دوم پروژه آبرسانی به شهر مزار شریف و رفع مشکلات باشندگان این شهر یک ذخیره‌گاه 10000 متر مکعبی آب نیز احداث گردد و یکی از مشکلات عمده فراروی شهروندان ولایت بلخ را نبود کانالیزاسیون و هدایت نشدن آبهای فاضلاب از مناطق مسکونی به بیرون شهر مزار شریف دانست و افزود:
نبود سیستم کانالیزاسیون در شهرهای بزرگ مشکلات گوناگونی را داره، از جمله موضوع صحت گرفته تا موضوعات اجتماعی، همچنان ملوثیت آبهای زیرزمینی، اینا کلشان در بر گرفته عدم سیستم فاضلاب میشه. اگر ما یک سیستم منظم فاضلاب داشته باشیم، توجه خاص به صحت است و همچنان آبهای زیرزمینی که باعث نبود سیستم فاضلاب ملوث میشه، از یام جلوگیری صورت میگیره.
روح الله رستگار، رئیس امور فاضلاب ریاست عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان که به منظور چگونگی تنظیم و اجرایی شدن ماستر پلان شهر مزار شریف به ولایت بلخ سفر نموده است، به مردم این ولایت نوید میدهد که کارهای مقدماتی این ماستر پلان یا برنامه جامع تکمیل گردیده و تا چند ماه آینده به مرحله عملیاتی خواهد رسید. رستگار با بیان این که با تکمیل این سند جامع کار اجرایی این پروژه بزرگ شهری بدون وقفه ادامه خواهد یافت افزود:
در او زمان ما یک سندی خواهیم داشت که تمام مسائل فاضلاب شهر مزار شریف در بر خواهد داشت. ما میتونیم به صورت جامع مدیریت کنیم و تمام این فاضلاب هدایت کنیم از طریق سیستم سیور یا کانالیزاسیون به تصفیه خانه‌ای که در نظر میگیریم و در اونجا تمام فاضلاب تصفیه کنیم و از آب تصفیه شده برای سرسبزی شهر مزار شریف، برای زراعت و در نهایت از کودی که دوباره تولید میشه برای زراعت استفاده.
رستگار با بیان این که در حال حاضر در هر شبانه روز 43000 متر مکعب آب مورد استفاده خانوارها قرار میگیرد گفت که بسیار از این آبها به دلیل نبود سیستم منظم آبرسانی و کانالیزاسیون هدر می روند و امکان بازیافت مجدد را ندارند. اما وی تأکید می کند که با تکمیل و اجرایی شدن ماستر پلان کانالیزاسیون برای ولایت بلخ، ضمن آن که از پراکنده شدن فاضلاب و آلودگی محیطی جلوگیری خواهد شد، بسیار از آبهای هدر رفته نیز مجدداً بازیافت و مورد استفاده مجدد قرار خواهد گرفت.
ما بتونیم اگر این 43,000 لیتری را که در یک شبانه روز کل شهر مزار شریف این آب مصرف میکنه، ما بتونیم که مدیریت کنیم، 80% آبی که ما استفاده میکنیم تبدیل به فاضلاب میشه. وقتی که تبدیل به فاضلاب میشه، ما میتونیم دوباره 50% از این را بیاییم بازیافت کنیم.
گفتنی است که در حال حاضر بنابر نبود یک سیستم منظم آبرسانی و احداث نشدن کانالیزاسیون در ولایت بلخ، باشندگان این ولایت با مشکلات عدیده مواجهند و خواستار توجه دولت مرکزی کشورشان برای رفع این چالش ها که اساسی ترین رکن زندگی شهری را تشکیل می دهند می باشند.
خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
در ادامه و برای اطلاع شما عزیزان شنونده، از آخرین وضعیت نرخ اسعار در برابر افغانی واحد پول افغانستان و همچنین قیمت طلا میشنویم گزارش همکار دیگر ما سید محمد امین عالمی را از شهر کابل.
افغانی واحد پول افغانستان امروز یک شنبه 30 قوس در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 5 پول، فروش 77 افغانی و 15 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 94 افغانی، فروش 94 افغانی و 20 پول. یک پوند استرلینگ خرید 103 افغانی و 30 پول، فروش 103 افغانی و 45 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 45 پول، فروش 20 افغانی و 55 پول. یک درهم امارات خرید 20 افغانی و 95 پول، فروش 21 افغانی. یک دینار کویت خرید 247 افغانی، فروش 247 افغانی و 30 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 20 پول، فروش 3 افغانی و 35 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 482 افغانی، فروش 483 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: یک گرم طلای کویتی 3530 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 3330 افغانی، یک گرم طلای عربی 2950 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2890 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 2300 افغانی و یک گرم طلای روسی 2130 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم. وقتتان خوش.
شاهنامه خوانی یکی از رسومات قدیم افغانستان است و شب‌های بلند زمستان به ویژه شب یلدا یکی از شب‌هایی است که می‌تونه به کتاب بزرگ و شاهکار ادب فارسی تعلق بگیره. شاهنامه عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شاهنامه است. شاهنامه
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه شاهنامه میهمان خانه های گرمتان هستیم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته با حکیم ابوالقاسم فردوسی و روزگار او و اثر بزرگش شاهنامه آشنا شدیم. در این برنامه در ادامه مقایسه شاهنامه با حماسه‌های بزرگ جهان و بررسی همسانی‌ها و ناهمسانی‌ها در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر می‌پردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. عزیزان، در برنامه گذشته با برخی از شباهت‌ها و تفاوت‌های شاهنامه اثر گرانقدر حکیم ابوالقاسم فردوسی با حماسه‌های ارزشمند ایلیاد و اودیسه اثر هومر اشاره کردیم. در ادامه باید گفت که از جمله موارد تشابه این آثار، اشخاص و موجودات و کردارهای مابعد و طبیعی مثل شاهان، پهلوانان، دیوان، جادوان و پرندگان است. داستان سیاوش پهلوان نامی ایرانی و بلوروفون پهلوان یونانی که هر دو سرنوشت یکسانی دارند از آن جمله است. هر دو وقتی به دنیا می آیند همه از دیدن آنها شگفت زده می شوند، چرا که بسیار زیبا هستند. در هر دو داستان زنان عاشق این پهلوانان شدند و در هر دو داستان سیاوش و بلوروفون به خیانت متهم شدند. به همین دلیل با دستور شاهان برای اثبات پاکی و ناپاکی خود آزمون‌های سختی را پشت سر گذاشتند. هر دوی این پهلوانان از آزمون‌های سخت و سلامت بیرون آمده و پاکی آنان بر همگان آشکار شده است. بر اساس داستان شاهنامه، کاووس پادشاه ایران زنی داشت به نام سودابه که دختر شاه هاموبران بود. سیاوش بسیار زیبا و دلاور بود و سودابه شیفته او شده بود. سیاوش عشق سودابه را نپذیرفت و تمام تمهیدات او برای به دست آوردن سیاوش بی نتیجه ماند، چرا که سیاوش مظهر پاکی روح بود. او با یاری طلبیدن از خداوند یگانه از این آزمایش خطیر سربلند بیرون آمد و حاضر به خیانت به پدر نشد. سودابه با امید به دست آوردن سیاوش به هر کاری دست زد. او حتی سیاوش را به خیانت متهم کرد. کاووس که فریفته سودابه بود، با آنکه می‌دانست سیاوش بی‌گناه است، اما به خواسته سودابه تن داد و از سیاوش خواست که برای اثبات بیگناهی خود طبق آیین رایج آن روزگار از آتش بگذرد. این امتحان برای آن بود که آنان باور داشتند که آتش در پاکان اثر ندارد و با آنان گزندی نمی رساند. سیاوش پذیرفت و در انبوه آتش رفت و بدون ذره گزند از آن سوی آتش بیرون آمد. در همین زمان افراسیاب پادشاه تورانی و دشمن ایران زمین به کشور حمله کرد و سیاوش برای رهایی از توطئه‌های سودابه راهی میدان جنگ شد. در ایلیاد نیز همسر پرویتوس پادشاه تیرونوس با بلروفون علاقمند بود و چون نتوانست این شاهزاده را که در فرزانگی یکتا بود به دست بیاورد، او را به خیانت متهم کرد. شاه بلروفون را با پیغامی نزد پدرزنش که پادشاه لیسی بود فرستاد و او نیز بلروفون را با جنگ اژدهای آتشین فرستاد تا کشته شود. اما بلروفون با کمک اسب بالدارش اژدها را کشت. او از تمام نبردها و آزمایشها سربلند بیرون آمد و بیگناهی خود را اثبات کرد. سرانجام شاه به پاکی او پی برد و وی را در لیسی نگاه داشت و یکی از دختران خود را به او داد و همه سرافرازی های شاهی را به او بخشید. اما سرانجام این دو پهلوان شاهنامه و ایلیاد کاملا متفاوت است. بلروفون بعدها دچار خودبینی و غرور شد و خواست با اسب خود به آسمان ها برود و به مقام زئوس برسد. ولی زئوس او را به زمین پرتاب کرد و بلروفون خود را کشت و با مرگ خود به این منظومه پایان داد.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید که هم روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی است.